سنجیدیم. مثلا میدیدیم رئیس جمهور این کشور میاد چی میگه، چه دیالوگی داره، وزیر خارجه چه دیالوگی داره، نیروهای مسلح چه دیالوگی دارن، رهبر ایران چه دفاعی داره، چه توضیحی داره میده. این اظهارات نشون میداد که اینها مقابل تحریم وا دادن یا ایستادگی کردن. شما ببینید به درستی حضرت آقا میان مسئله تحریم رو که یه تهدید هست، تهدید دیگه، تحریم واقعا تهدیده، تبدیل میکنن به فرصت در بحث اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملی. خب مرزها رو بستن، ما تحریم شدیم، باید تکیه به توان داخل، بهترین فرصته، چون بحث واردات از حیث قاچاق خب دیگه نمیصرفه، دیگه نمیتونن وارد کشور بکنن، ولی متقابلا ما میتونیم صادر بکنیم. تکیه به توان داخل، تکیه به اقتصاد بومی، این خیلی حائز اهمیت است. اما در حوزه نیروهای مسلح ما به همون میزان که اهل مذاکره هستیم، اهل قراردادیم، اهل کتاب هستیم، ما صحبت میکنیم، منطق داریم، هیچ اصلا بحثی نیست بیا مناظره کنیم. ما در حوزه منطق به تعبیر میشل فوکو قدرت نرم و گفتمانی جمهوری اسلامی قدرت غالبه، ما ادعای دست برتری داریم، بیان صحبت کنیم. من کیف میکنم بعضی این تماس تلفنیایی که با دوستان دارم، این جمله حاج قاسم توی مثلا گوشی، بحث انتظار گوشی هست که ما ملت امام حسینیم. برو بپرس که ملت امام حسین چه شاخصه هایی داره. اما ما در کنار این مذاکره و منطق حدید رو هم داریم. ما وای نمیستیم که امریکایی‌ها برای ما تنگ تکلیف بکنن، زور بگن، بخوان یکی بزنن دوتا خوردن. این هست، چون متکی به توان نظامی کشور هست. این دوتا باید با هم باشه. دیپلماسی باید نیروهای مسلح رو تقویت بکنه، قدرت نظامی هم باید به کمک دیپلماسی بیاد. الان قدرت موشکی ما الان پایگاه عین الاسد رو زدیم، آمریکا هم هیچ غلطی نتونست بکنه، واقعیت دیگه، واقعا اصطلاح درستش همینه، کاری نتونست بکنه. الان وزارت خارجه ما در اوج اقتدار خودش راحت میتونه بره مذاکره کنه، تهدید کنه، حرف بزنه، جواب بده، جواب توییت های ترامپو بده. ولی اگر قرار بود نیروهای مسلح ما خودش ضعف نشون بده، هیچ جای دنیا، من تعجب میکنم بعضی از مردم میگن آقا ژاپن، سنگاپور، مالی، چه کشور خوبی ژاپن، چقدر کره جنوبی چقدر خوبه. بریم ببینیم آمریکایی‌ها چه کردن با قدرت نظامی این کشورها. الان واقعا ژاپن، ما واقعا میتونیم بگیم ژاپن ارتش داره؟ سنگاپور، ما واقعا نمیدونم، واقعا میتونیم بگیم ارتش داره؟ ارتش مستقل متکی به توان داخل، ارتش مقتدر، این نیست. ولی جمهوری اسلامی با اینکه مقاوم هست، با اینکه به حمدالله به هر حال گفتمان مقاومت که گفتمان فعاله، که من عرض کردم تهاجمی است. ما همه ملت ها رو دعوت بکنیم که مقابل یک تازی و یک جانبه گرایی دیکتاتورهای جهانی امریکا ایستادگی بکنن. حمایت نظامی هم خواهیم کرد، سپاه قدس یک سپاه جهانی است. من باور کنید خودم شاغل در قوه قضاییه. درست. یعنی الان تصمیم گرفتم، یه چند ماهی همه تو ذهنمه که از قوه قضاییه بیام بیرون، برم سپاه قدس. این به هر حال مسئله ملی ماست و من عزم جدی دارم تو این زمینه. جوانهای ما هم قطعا این حس رو، انرژی رو دارن و این دوتا باید با هم باشه. کماکان اهل مذاکره هستیم، ما ملت منطقی، ما ملت مکتبی، ملت نهضتیم، در کنار هم شمشیر دستمون هست، ذالک السیف و معی.
حالا آیه قاهانی باید به تصمیم بگیرن در این زمینه دیگه. حالا ما خیلی توی کارشون نمیدونم دخالت کنیم. فکر میکنم که این سوالو از جناب ربیعی هم بپرسم که به هر حال آیا میتونیم از گسترش توان نظامی برای افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع دیپلماتیک استفاده کنیم؟
من یه اشاره به سوال قبلتون کنم، یه مقدار چهره سوالتون الان تغییر کرد. من بین دیپلماسی و مذاکره من یه تفاوتی قائلم. هر مذاکره‌ای لزوماً یک اقدام و یک روند دیپلماتیکه، اما مسیرهای دیپلماسی صرفاً مذاکره ختم نمیشه. و اساساً من در فضا با شناختی که از صحنه بین الملل، چه محیط منطقه چه محیط جهانی دارم، اساساً این که مذاکره میتونه منافع ملی ایران رو در شرایط کنونی محقق بکنه، من با طرد جدی به این گزاره نگاه میکنم.
نه من بحثم کلی تره.
اما برفرض الان سوال شما بحث دیپلماسی و مذاکره است. به نظر من مذاکره ای میتونه منافع ملی یک کشور رو تامین بکنه که عوامل قدرت ملی از اون پشتیبانی بکنن. یکی از مؤلفه های عوامل قدرت ملی برخورداری از توانمندی های دفاعیه. یعنی وقتی که شما پای میز مذاکره میخواید بنشینید، اگر شما رو یک عنصر ضعیف و تهی ببینن، خیلی راحت تر میتونن اراده سیاسی خودشون رو به شما تحمیل بکنن. اما در شرایطی که شما در یک محیطی پر از محیطی بر سر میز مذاکره بنشینید که نیروهای مسلح شما آنچه که امروز در کشور ما رخ داده در عرصه‌های مختلف انباشت قدرت انبوه کرده باشند، در این شرایط قطعاً معادلات در اون میز مذاکره تغییر خواهد کرد. قدرت موشکی ما، نفوذ منطقه‌ای و عمق استراتژیک ما بدون تردید جزو عوامل قدرت ملی کشور ما محسوب میشن و علت این که امریکایی‌ها به دنبال مهار نفوذ منطقه ایران و از بین بردن قدرت موشکی ما با برجام‌های آینده، با مذاکرات آینده هستن، هم دقیقاً همینه. اونا اول میخوان عوامل قدرت ملی ما رو بزنن، پس از اینکه ما ضعیف شدیم ما رو بکشونن پای میز مذاکره و اراده سیاسی خودش بر ما تحمیل بکنن. یک معادله خیلی ساده است که فکر میکنم همه شنوندگان عزیز هم در جریان باشن. در شرایط فعلی که ایالات متحده امریکا پا رو بر روی گلوی حکومت و ملت ما و در حقیقت ملت ما گذاشته، در شرایطی که بزرگترین تحریم‌های تاریخ و هوشمندترین تحریم‌های تاریخ رو علیه نظام اقتصادی ما، علیه اقتصاد ملی ما، حتی در علیه سیستم داروستاد دارویی ما که کاملا جنایت جنگی محسوب میشه اعمال کرده، در شرایطی که دانشمندای هسته‌ای ما رو ترور میکنه، سردار دلها سردار قاسم سلیمانی رو ترور کرده، از عوامل داخلیش و از نفوذی‌هایی که درون کشور داره حمایت می‌کنه، با این همه کارشکنی و در این با این همه محیط تهدیدی که در فراروی ملت ما ایجاد کرده، الان صحبت از مذاکره از نظر من یا خام اندیشیه یا خیانت. بدون تردید در فضای تهدید و در فضای فشار، چراغ سبز شما به هر نوع مذاکره به عنوان پیام ضعف قرائت و خوانش خواهد شد.
بله، حالا ما امروز یک شنبه است، فکر میکنم جمعه مرحله اول که تقریبا مرحله اصلی انتخابات داریم، انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 داریم و به هر حال تبلیغات هم شروع شده. یه بحثی که بالاخره یه مقداری هم به این قدرت دفاعی ما مربوط میشه، بحث مشارکت مردم در انتخاباته. جناب محمدی، اگر مردم در انتخابات مشارکت کنند و میزان مشارکت بالا باشه، چه تأثیری در قدرت دفاعی ما خواهد داشت؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما از مجلس یاد میکنیم به خانه ملت، میگیم خانه ملت دیگه، ولی من صحبت که میخوام بکنم فقط راجع به انتخابات مجلس نیست. ما خب انتخابات بعدی هم خواهیم داشت. اینم جالب شنوندگان عزیز برن بررسی بکنن، جمهوری اسلامی ایران از جمله نظام‌های سیاسی است که بیشترین میزان تعدادی انتخابات رو، یعنی نظر تعداد انتخابات، یکی از کشورهایی که در صدر جدولی که طراحی میکنن هست. ما حداقل سال میانگین یه انتخابات هست، یا به هر حال انتخابات زیادی در کشور برگزار میشه. قطعاً حضور و مشارکت مردم دو تا نماد رو به رخ همه میکشه، چه در داخل، بدخواهی که تو داخل کشورم، یه ده هستن دیگه داخل کشورم بد نظام رو میخوان، نمیخوان این نظام باشه، نمیان رأی بدن، بدن میگن، منتظرن تو خونه هاشون خزیدن کوچکترین اتفاق بیفته دشمن شاد بشیم، یعنی خوشحال بشن که این بلا سر نظام جمهوری است. اینه دشمنان داخل، معاندین داخل هستن. دشمنان خارجی هم که تکلیفشون مشخصه. حضور مردم در انتخابات اولا یکی از مؤلفه های قدرت ملی ما رو به رخ میکشه، چون ببینید ما یه قدرت داریم. الان عربستان شاید در داخل کشور خودش قدرت داشته باشه ولی اقتدار نداره، چون قدرت زمانی به اقتدار تبدیل میشه که مشارکت مردم رو به همراه داشته باشه. مشارکت مردم اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران رو و تکیه به آرای مردم رو به دشمن نشون میده. نکته دوم و فایده دوم، ثمره دوم حضور مردم در انتخابات که خیلی هم حائز اهمیت هست، مسئله مصالح داخل کشور هست. به هر حال مردم برن تاریخ رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم، ببینیم چقدر خونها ریخته شده تا همین حق رأی به رسمیت شناخته بشه در همین جمهوری اسلامی، در انقلاب اسلامی، در همین دهه فجری که درش قرار داشتیم، چقدر زحمت کشیده شده تا این حق رأی به مردم داده بشه. نفس حضور در انتخابات، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون. شما فکر کن ببینید مجلسی که اصلاح طلب ها میان یه بروندادی داره، مجلسی که اصولگرا ها میان یه بروندادی دیگه ای داره. بنابراین مردم با انتخاب خودشون دارن آینده سیاست داخلی کشور رو مشخص میکنن که کشور به چه سمتی باید حرکت بکنه بر اساس زائقه هایی که حالا مردم دارن دیگه. یکی ممکنه زائقه اصلاحات دارن، یه تعداد زائقه اصولگرایی دارن، یه تعداد زائقه انقلاب رو دارن، اصلا کلا منصرف از جریان های سیاسی که در کشور هست. حکمرانی مشارکتی هم همینو میگه، مردم در تعیین سرنوشت خودشون مداخله کنن، مشارکت داشته باشن، از این حقی که دارن استفاده بکنن. اما یه نکته ریزی هست، مردم شاید ناراضی باشن، هستن دیگه، مردم نگرانن، قیمت ها، تورم، گرونی، بیکاری، یعنی مسئله که در داخل کشور هست، بخشیش برمیگرده به عدم برنامه‌ریزی دولت، قوه مجریه، بخشش برمیگرده به مفاسد سازمان یافته در داخل کشور که قوه قضاییه متولیش است، دستگاه اطلاعاتی متولیش هستن. بخشش هم برمیگرده به آثار تحریم. ما ملت خان زده ایم، ما ملت تحریم زده ایم، ملتی که الان در جنگ اقتصادی قرار داریم، جنگ تمام عیار اقتصادی. دارو هم دیگه، دارو که دیگه آقای ربیعی برادر عزیزم فرمودن یه جنایت جنگی است. دارو رو که نمیتونی، ولی انجام دادن، دارو رو برای ما تحریم کردن. ابتدای تنشیزه که اصلا همه جای دنیا نظر بشری جایز نیست این کار، بر اساس کنوانسیون های جهانی هم جایز نیست، یعنی هم نظر عرف بین الملل هم نظر حقوق بین الملل جایز نیست، ولی ما در جنگ اقتصادی قرار داریم. مردم ناراضی هن، ناراحتی دارن، گله دارن. مردم عزیز ما اینو در جریان باشن، مسائل داخلی، اختلافات داخلی ما به خودمون مربوطه، تهدیدات برون مرزی، تهدیدات خارجی همیشه هست. اجازه ندیم اون تهدیدات سوار بشن به ضعف‌های داخلی، تبدیل بشن به آسیب‌های امنیتی برای ما. اختلافات ما در درون کشور، اختلاف ظاهری عرض می‌کنم، نه اختلافات ریشه‌ای، اینا به خودمون مربوطه. در داخل کشور باید با روش‌های مدنی، با روش‌های سیاسی حل بشه، به هیچ عنوان نباید تبدیل بشه به فرصتی علیه بیگانگان که منافع ملی ما رو لطمه بزنن. بنابراین حضور در انتخابات، حالا منصرف از این که مردم به کی میخوان رأی بدن، به کدوم جریان رأی بدن، آزادن. از بین افرادی که شورای محترم نگهبان تایید کرده، مردم مخیرن به هر جریان سیاسی که تمایل دارن، در حال انتخابات آزاد رأی بدن. اما حضور در انتخابات، حالا منصرف از بحث وجوب شرعی که مراجع تقلید میگن و مسائل دیگه، وجوب عقلی و منطقی داره. کسی که در انتخابات حاضر نمیشه، این به اعتقاد من یکم نیاز به مطالعه و تحقیق بیشتری داره، یعنی نیاز داره به روشنگری بیشتر، داره اشتباه میکنه واقعا. فرصت نباید به بیگانه داد که طمع بکنه در درون کشور ما به منافع این نظامی که یکی و تنها علیه این جهانخوار وایستاده و به عنوان قدرت منطقه‌ای در حال رشد در بهش باید توجه بشه، مردم هم باید کمک بکنن.
بله جناب رئیس، شما تحلیلگر مسائل دفاعی و امنیتی هستین، انتخابات چجوری میتونه قدرت بازدارندگی ما رو افزایش بده؟
من نوع دیگه ای پاسخ بدم. اگر 41 سال پیش به مردمی که انقلاب کردن گفته میشد زمانی شما به لحاظ علمی انحصار قدرت‌ها رو در عرصه‌های مختلف، در فناوری نانو، در رادیو داروها، در صنایع پیشرفته و حساس خواهید شکست، اگر گفته بشه به لحاظ اقتصادی شما به جایی می‌رسید که در برابر سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین تحریم‌های تاریخ می‌تونید اقتصاد ملی خودتون رو حفظ کنید، مانع از فروپاشیش بشید و به حیات سیاسی خودتون ادامه بدید، اگر گفته میشد به لحاظ فرهنگی شما روزی در سواحل دریای مدیترانه خواهید ایستاد و نفوذ شما از ایران به عراق، به سوریه، به لبنان، به فلسطین اشغالی و دریای مدیترانه خواهد رسید، و اگر اون زمان میگفتن که به لحاظ نظامی شما سیلی های محکمی رو در مقاطع مختلف به امریکایی ها خواهید زد اما اونها ناتوان و عاجز خواهد مون از پاسخ، هیچ کس باورش نمیشد. مردم عزیزمون باید بدونن اگر میخوان این مسیر اقتدار و پیشرفت ادامه داشته باشه، باید یک مجلس قوی سر کار بیاد. و پاسخ سوال شما رو الان میدم که در ابتدای عرایزم بیان کردم که یکی از مؤلفه های بازدارندگی مؤثر انسجام، وحدت و پشتیبانی مردمی از یک حکومت و نظام هست. صحنه بروز و ظهور پشتیبانی مردم از نظام سیاسی و از حکومتمون قطعاً انتخابات، یکی از مهمترین عرصه‌های ظهورش همین هست. و زمانی که مردم در صحنه باشن تا زمانی که مردم پای این حکومت حضور داشته باشن، مطمئن باشن که تمامی طرح‌ها و توطئه‌های دشمنان به شکست خواهد انجامید و اراده الهی هم بر پیروزی ما
مستقیم
و پابرجا خواهد.
دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید، وقت زیادی نداریم، خیلی سریع با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. بررسی و تحلیل اهمیت و ضرورت تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی امروز ما بود که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم با حضور کارشناسان مربوطه اون رو به بحث و تبادل نظر گذاشتن و تقدیم حضور یکایی که شما بزرگواران کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شما تلفن ناماشنا و سررقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، 162 مثل همیشه در اختیار شما ایزان خواهد بود، همراه با تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو که امیدوارم با ما همراه باشید.
شبکه‌های استانی،
همراه صمیمی مخاطبان،
کنار مخاطبان،
با مخاطبان
تا انتخابات مجلس 11
و اولین میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری.
شاید برنامه دنگی نواندی کن.
انتخابات موضوع سینا.
صدای استانها و رادیوهای استانی همگام با گام دوم انقلاب
در مسیر مجلسی همتراز انقلاب
تقدیم می کند.
میزگرد،
آنونس،
برنامه های ترکیبی،
خبر،
دیدگاه های مردمی،
تریبون آزاد،
صدای مردم.
خب برای نرمو داریم پیش بیریم،
برای انتخاب کردن یه نماینده هامون که برن
من با جلساتی که میذارم.
انتخابات دوم اسفند ماه 98 مظهر اراده ملی در اوج مشارکت مردمی. رادیوهای استانی، انتخاباتی پرشور.
رویامو با آواز تو دیدم، دریا رو رنگ سازت شنیدم، دنیا رو
در پرواز تو دیدم نجوا کن با هم رازه هر شب تپش میده به قلب عاشق زربا هنگه هر روز به یک حماس جون میبخشی با هنگه همزاد قصه ها فریاد قصه ها از ورزش و خون مردانه
شبتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامی که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همراه ماهید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. یک شنبه شب سرد زمستانی شما به خیر باشه. امیدوارم لحظاتون قرین عشق و مودت و مهربانی باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگوست، بسیار خرسند و سپاسگزاریم و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید ما رو در میون بگذارید. اما تقدیم میکنیم به شما عزیزان نگاه نورو.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
آرزوهای دیروز و دوست داشتنی‌های هر روز تا وقتی که یه خیاله، فقط یه دلخوشیه. همین که انتخاب میشه به عنوان هدف زندگی، یه دلیل برای تلاشه.
پدرم کارگر فروش بود و اون مغازه خودش سابقه دار مغازه بچه تهران قدیمم بود. خودش تا چهارتم شاگرد داشت مغازش. اون تا به من گفت بیا در مغازه، گفتم من پیش شما نمیمونم، خب برم برای خودم شاگردی. تا از شاگردی شروع کردیم تا اینجا که رسیدیم. ساعت هزار مرتبه خدا رو شکر صاحب مغازه شدیم، صاحب بچه‌های خوب شدیم. خدا عمر به ما داده 4-5 تا دکتر و مهندس تحویل این مملکت دادیم و خواهیم رفت. انتخابم این بود از اولی که خودم کاسب شدم، چون پدر من امکانات اینی نداشت که من به اصطلاح دبیرستان و درس بخونم و اینها، ولی که از خدای خودم خواستم که من شاگردی کنم و خدا هرچی بچه به من بده، تحصیل کرده، دکتر، استاد دانشگاه، پزشک، مهندس تحویل بدم و تو که یه خرقه رو توهی کنی. من شخصا خودم تا نشناسم طرف رو انتخاب نمی کنم ازش خرید کنم. جنس چین مثلا میاد به نام مدین ایتالیا میخواد بفروشه، ما اینجا دیگه از این کارا خوشمون نمیاد، چون یقین داریم خودم که مال چینه، حالا بیام به جای ایتالیا بفروشیم. از ما من کسی بیاد بخره، از من خرید بکنه، میام خانم، حاج آقا، حاج خانم، نوشته ایتالیا ولی که مال چینه.
اصلا انسان به میزان انتخابهای صحیحشه که میتونه خودش رو بهتر و دقیق تر پیدا کنه. خودکشفی، کشف لحظه های ناب یه تصمیم و تدبیر برای همیشه ی زندگی.
بسیار در هر کاری مشورت خوبه. خود خداوند قرآن میگه و شاورهم فی الامر، در کاری که میمونید با اشخاصایی که بی نظر هستن و خبره کار هستن مشورت کنید. خود خدا تو قرآن وقتی میفرماد و شاورهم فی الامر، مشورت کنید از اشخاص بی نظر در هر شغل و هر کاری که هست. حتی راجع مثلا به ازدواجم که پیش میاد به نظرم سوال میکنن و جواب میکنن، آدم باید اون چیزایی که میدونه دقیقا راستشو بگه. در هر کجای قرآن که شما ورق بزنین اسم دروغگو میاد، پشتش میگه دشمن منه. پس بزرگترین دشمن خدا دروغگوان. همه آخر عاقبت به خیری انسان تو راست گفتن هاست. اولاد خوب خدا بهش میده، عملشه. همه در گروه عملمونیم. ما خلقتون کردیم، همه در گروه کسب و کار و عملتون قرارتون میدیم. بچه مردم بیش بیادبی کنم به بچه من بیادبی نکنم، نمیشه. همه چی دست خدا دارم.
گاهی وقتا باید روبروی خودمون قرار بگیریم و با صدایی رسا و محکم و با اعتقادی راسخ این عبارت رو تکرار کنیم: داشتن لحظات بهتر به یمن انتخابای کوچیکه که من با اعتماد کامل به خودم و راه نوعی که انتخاب کردم انجام میدم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و دعوتتون میکنم همراه ما باشید با برنامه زندگی امشب بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید. توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خطا دیگه هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.